با درود به همه دوستان و دوستداران منصور حکمت و با تشکر از رفقا کورش مدرسی و نسرین جلالی از انجمن مارکس حکمت که به مناسبت هفته منصور حکمت این سمینار رو برگزاریش رو به عهده داشتن. صحبتی که من امروز میخوام به مناسبت هفته منصور حکمت در تجلیل از دستاوردهای نظری و سیاسی منصور حکمت در این فرصتی که دارم خدمتتون عرض کنم، نگاهی تیترش است نگاهی به آثار اخیر منصور حکمت. قصد من اینه که در واقع دوره اخیر از کار نظری و سیاسی منصور حکمت، دوره‌ای که خودش بهش میگه یک دوره تعرض مجدد تئوری که کمونیستی و مارکسیستی، که از اولین سمینار انجمن مارکس شروع شده، این دوره رو بهش نگاهی بندازن. این لوکیشن اتفاقا همون جاییه، این سالن همون سالنیه که این سمیناری که مورد نظر من هست شروع این دوره، سمینار اول مبانی کمونیسم کارگری درش توسط منصور حکمت در روز شنبه 22 ژانویه 2000 برگزار شد. این آغاز یه دوره‌ایه که بعداً اشاره می‌کنم که خود منصور حکمت این دوره رو چجوری توصیف می‌کنه. شروع این مقطع و انتهای این مقطع به نظر من نوشته اثر درخشان دنیا بعد از 11 سپتامبر که بخش آخرش در 26 اکتبر 2001 منتشر شده در اینترنشنال هفتگی. البته به طور واقعی یک اثر دیگه از منصور حکمت، آخرین اثری که منصور حکمت هست 30 نوامبر 2001 هست، مصاحبه اینترنشنال هفتگی با منصور حکمت در مورد دهمین سالگرد حزب کمونیست کارگری. این اثر از نظر تاریخ حزب خیلی نکات مهم و جالبی توش هست، خیلی کوتاهه و متاسفانه البته این مصاحبه ناتمام موند. از نظر تقویمی این آخرین اثریه که رفیق نادل نوشته، رفیق منصور حکمت. منتها از نظر من این مقطع از ژانویه 2000 شروع میشه تا اکتبر 2001، تقریبا 2 سال کمتر، 3 ماه کمتر از 2 سال. ما طی 2 سال گذشته در یادبودهای منصور حکمت همیشه از این عبارت استفاده کردیم: حیات کوتاه و پربار منصور حکمت. من میخوام در مورد یک دوره کوتاه‌تر و پربارتر حیات سیاسی و نظری منصور حکمت در این بخش از صحبت اشاره بکنم. این دوره خود منصور حکمت در سمینار اول کمونیسم کارگری حدود 20 دقیقه روش صحبت میکنه. میگه زمان برای یک تعرض تئوریک مجدد کمونیستی الان آماده است، ابتدای سال 2000. و بعد شاخصهای این زمان، این آمادگی زمان رو تعریف میکنه. این شاخصها مربوط به این نیست که گویا تفکر ما یا تفکر خود او چقدر پیشرفت کرده و به خود اون به چه نتیجه رسیده. منصور حکمت همیشه دوست داشت به جای اینکه تاریخ خود رو دنبال کنه، تاریخ خود در چارچوب تاریخ عمومی دنیا رو دنبال کنه و این و تاریخ رو این میدونست در واقع. در نتیجه به جامعه مراجعه میکنه، به تاریخ تحولات جامعه از 10-12 سال پیش مراجعه میکنه، یادآوری میکنه که میگه 11 سال پیش ما اولین سمینار مبانی کمونیسم کارگری رو داشتیم، ولی در این مدت خیلی خیلی چیزا تغییر کرده. اردوگاه شوروی اون موقع بود، بعدا نموند. و از سال 89 تا 92 بورژوازی یک کمپینی رو علیه کمونیسم برپا کرد تحت عنوان پایان کمونیسم و پایان تاریخ به مناسبت سقوط شوروی، که اعلام کردن که دیگه کمونیسمی نیست، مارکسیزمی دیگه معنی نداره. همه اینها رفت دیگه، ناحق بودن و نامناسب بودن خودشون رو اینا نشون دادن و پایان تاریخ رو اعلام کردن. گفتن دنیا همینه، بازار، سرمایه داری، این که فرد نباید از جامعه توقع داشته باشه، این که توقع طب عمومی، توقع بیجا و اضافیه، همه اینها رو دم گرفتن و گفتن همین که هست همینه. تاریخ از هر کجا اومده دیگه اینجا متوقف میشه، از این به بعد دیگه تحولی وجود نداره، همینه که هست. و چنان دم گرفتن که شما اگه از کمونیسم اسم میبردی اون موقع، از مارکسیسم اسم میبردی، به توجهی نمی کردن، حتی مورد تمسخر قرار می گرفتی، حتی منزوی می شدی، حتی سرکوب می شدی در مورد زیادی. انقلاب علیه کمونیسم در واقع به سرلوحه تحولات سیاسی اون دوران تبدیل شده بود. به قول خود منصور حکمت، چاوشسکو رو گذاشتن کنار مارکس، چاوشسکو رو اعدام کردن و به این ترتیب مارکس رو در واقع اعدام کردن، مجسمه لنین رو کشیدن پایین، مارکس رو از آکادمی ها بیرون کردن، مارکس رو باطل اعلام کردن. اما منصور حکمت میگه این دوره زیاد طول نکشید. این دوره بعد از یه مدتی که خود جامعه، خود دنیا، خود تحولات نشون داد که بازار نمیتونه اصل باشه و مردمی هست، طبقه کارگری هست که نمیتونه تحت قوانین بازار، نمیتونه دیگه هیچی از مطالبات خودشو، هیچی از آرمانهای خودشو نخواد. این دیگه نشون داد، خود بورژوازی فهمید که نمیشه دیگه با بازار نمیتونه دنیا رو اداره کنه. و این دوره گذشت و اشاره میکنه که خود او در کنگره اول حزب کمونیست کارگری تحت عنوان پایان یک دوره صحبت از این میکنه که اون دوره گذشته و به یه معنی جامعه به درجه به چپ دوباره میچرخه. منتها در این 20 دقیقه‌ای که صحبت میکنه، شاخصهای خیلی جدیدتری رو منصور حکمت صحبت میکنه. میگه ببینید، تو آکادمی های بورژوایی از تئوری پست مدرنیسم داره نقد میشه، انتقاد میشه. تئوری پست مدرنیسم، حالا از هر کجا اومده بحث امروز ما نیست، یه تئوریه که در واقع مخالف اینه که شما هر نتیجه گیری عمومی در مورد جامعه، در مورد تاریخ داشته باشید. میگه حقیقت اعتبار نداره. شما یه حرفی میزنید، به چه دلیل اینجوریه؟ شاید حرف من درست باشه. تئوری های بزرگ معنی نداره. هر موضوعی رو باید به جای خودش بررسی کرد. دیسکورس معنی داره. گراند تئوری دیگه معنی نداره. انقلاب صنعتی، شما میگید انقلاب صنعتی، در سیستم فکری شما اینجوریه. نه، انقلاب صنعتی نبود. یه جریانی بود علیه مثلا سلطه مقتدر و قاهر سلطنت در انگلیس که بعد در نتیجه اون صنعت پیشرفت کرد. انقلاب کبیر فرانسه یعنی چی؟ شما اینجوری میگید. یه بلبشوی بود، یه قوقایی بود در وقت خودش تمام. و همه اینها رو این تئوری پست مدرنیستی در تاریخ، در جامعه شناسی، در روان شناسی، حتی در معماری، در فیزیک، حتی در همه چیز گفتن نباید دنبال قوانین عام رفت. همه چیز رو باید و بعد فرهنگ این، فرهنگ اون، فرهنگ اون، هر چیزی به اعتبار خودش معتبره. این در واقع این هیچ فلسفه‌ای نیست. پست مدرنیسم از نظر فلسفی هیچ بنیاد و پایه‌ای نداره، قابل دفاع نیست در هیچ آکادمی. ولی این ما به ازای فکری یک دوره تعرض جناح راست و تاچری و ریگانی بود به همه آرمان‌های بشری، به همه تفکر، به همه زیاده‌خواهی‌ها، به همه مطالبات و توقعاتی که بشر در ظرف 200 سال گذشته طرح کرده بود. یه سیستم نیست پست مدرنیسم، یه ضد سیستمه. همه چیزو به هم میزنه. میگه شما میگید من و ایشون و ایشون حق داریم. میگه تو حرف خودتو بزن، چه کاری به اونا داری؟ معلومه کیس تو فرق میکنه. هر چیزی رو به کوچک تحویل کردن و ممانعت از هر نوع نتیجه گیری عمومی. منصور حکمت اشاره میکنه، میگه در آکادمی ها شروع شده انتقاد از این. بابا دیگه اینجوری نمیشه. این جواب هیچ چیز رو نمیده. مشکلاتی که جامعه داره رو نمیشه اینجوری توضیح داد. بالاخره باید براش راه حل هایی پیدا کرد. و دوباره مارکس اینجا سر و کلش پیدا میشه. یه شاخص دیگه میاره میگه من کسانی رو میشناسم از حزب سی پی آی اینجا، حزب کمونیست انگلستان، میگه اینا تیپای بالاشون آدمایی بودن که 20 سال پیش بیل برداشته بودن که ریشه مارکسیسم از بیخ در بیارن. اینا کسایی بودن که مخصوصا با اون هم‌آوازی بورژوازی در سراسر دنیا داشتن، اونا هم میگفتن خب آره مارکسیسم، آره میشه درش تجدید نظر کرد، باید حتما درش تجدید نظر کرد. میگه اینا رو میبینی که الان دوباره از مارکسیسم دفاع میکنن، حالا به هر درجه ولی دفاع میکنن و نتیجه گیری میکنه. میگه آکادمی عقب جامعه است، عقبدار جامعه است. اینجوری نیست که دانشگاه ها جلو جامعه باشن، همیشه عقب جامعه هن. یوگسلاوی خراب میشه، بعد از 10 سال وقت میان در مورد یوگسلاوی کتاب مینویسن. انقلاب فلان باید رخ بده، بعد از 50 سال در موردش تحقیق میکنن. قبل از یوگسلاوی هیچی در مورد یوگسلاوی نمیدونه این آکادمی، ولی بعدش در موردش 500 تا کتاب مینویسه. آکادمی عقب جامعه است. وقتی و همچنین ریویژنیستایی مثل جریانات سی پی آی، اینا عقب جامعه هستن، اینا جلو جامعه نیستن. در اصل وقتی این وقتی تو آکادمی میبینی پست مدرنیسم نقد میشه، وقتی تو آکادمی دوباره سر و کله مارکس پیدا میشه، وقتی میگن بازار جواب نیست بالاخره باید کاری کرد، وقتی حزب لیبر میاد به جای تاچر، معلومه که اون طرفتر یه داستانهای اتفاق افتاده که دوره برگشته. و اون طرفتر وقتی نگاه میکنی تحرکات کارگریه در فرانسه، در آلمان، فشاریه که روی بورژوازی میذاره، طبقه کارگر و دنیا و مردم، که در نتیجه اون بخش چپ، جناح چپ بورژوازی که رفته به طرف راست، مجبور میشه دوباره برگرده به مرکز. دوباره شاهد این میشه که احزاب سوسیال دموکرات به مرکز برگشتن. میگه اینه پشت این مسئله. بعد عوض شدن ها رو دوباره مثال میاره. نظم نوین جهانی چی شد؟ سال 2000 قبل از جریان 11 سپتامبر. نظم نوین جهانی چی شد؟ یه مدتی براش تئوری درست میکردن، ولی بعد رفت پی کارش، تبدیل شد به اینکه ناتو چه کار کنه. و معلوم شد این وسط مردمی هستن که میخوان دنیاشون رو شکل بدن. اینجوری نیست که فقط بورژوازی هست میخواد دنیا رو آرایش بده. اینها تغییراتیه که به طور مادی و عینی در جامعه اتفاق افتاده و باعث شده که دوباره جامعه کمی به چپ چرخیده. احزاب سوسیال دموکرات دوباره بر اساس حالا یه خط سومی صحبت از رفاه میکنن، صحبت از رفرم میکنن، صحبت از مثلا 35 ساعت کار میکنن در فرانسه. و اینکه جامعه رو ول کنی به حال خودش و فرد خودش مسئول خودشه، تاچریزم و ریگانیزم، اینا رفت، تموم شد. در نتیجه اون تب و لرز که بورژوازی رو انداخته بود بعد از فروپاشی شوروی، اون نمونده دیگه. دوباره وضعیت آماده شده برای یه جنبش انتقادی، و این جنبش انتقادی شروع شده، آلردی شروع شده. منتها سوال میکنه، میگه آیا این جنبش مارکسیسته؟ جواب میده که قطعا مارکسیست نیست. نه به دلیل اینکه مارکسیسم این دوره از بعد از سقوط شوروی از رواج افتاده، به دلیل 50 60 سال سابقه این که مارکسیسم در واقع نبوده در جلو صحنه. در نتیجه این جنبش انتقادی تئوریکی که در آکادمی ها و تو دنیا شروع شده، طبعا مارکسیستی نیست، ولی ما میتونیم درش شرکت کنیم و ما باید درش شرکت کنیم و ما باید سهم مارکسیستی خودمون ادا کنیم و زمینه آماده است برای تعرض مجدد مارکسیستی. مثال میاره، میگه اگه سال 91 92 93 اینا میکردید، خواننده وجود نداشت. هر چقدر تو با علاقه مینوشتی، خواننده با علاقه از روی پیشخوان بر نمی داشت ببره بخونه. اون دوره مناسب کار تئوریک نبود. اون دوره میگه ما وایسادیم، ما سنگر سیاسی رو حفظ کردیم، حزب سیاسی خودمون رو ساختیم، از نظر اعتقادات قید و بندها رو برداشتیم، آزاد گذاشتیم همه آدما رو که یه نیروی رو نگه داریم و نگه داشتیم و با این نیرو حزبمون رو آوردیم تا اینجا و تعرضاتمون تا اینجا آوردیم. الان نوبت اینه که ما تعرض تئوریک مارکسیستیمون رو جلو ببریم. و البته خودش میگه آیا معنیش اینه عیناً همین الان وقتشه؟ آیا قبلا نمیتونستیم؟ خب میگه قبلا هم میتونستیم، الا بالله الان وقتش نیست، ولی به هر حال الان وقتشه. و انجمن مارکس در واقع جایی بود برای این تعرض مارکسیستی و سمینارهایی که تشکیل شد از این زاویه بود. به این معنی من از خود منصور حکمت نقل میکنم که این یک فاز جدیده تعرض تئوریک کمونیسم کارگریه. خودش اینجوری میگه. و این فاز و میگه این همون فاز، مثل همون فاز سال 57، اون تعرضی که اون زمان کردیم 20 سال پیش، اون موقع میگه 20 سال پیش. اینجا منو به این نتیجه میرسونه که پس مطالعه این فاز جدید در پرتو این دستاوردهای جدید منصور حکمت در این دو ساله میتونه کمک کنه به ما که 20 سال قبلیش رو بهتر بخونیم، بهتر بشناسیم. و من الان میرم توی مشخصات این دوره فاز جدید، ولی قبلش اجازه بدید اشاره کنم به فازهای قبلی. در واقع دو فاز تعرض داره منصور حکمت قبل از این فاز. یکی همون سال 1979 که دوره اتحاد مبارزان، دوره مارکسیسم انقلابی که با رجوع به مارکس به جنگ جریانات بورژوایی و خرد بورژوایی به نام سوسیالیسم خرد بورژوایی و بورژوایی میره. و اون موقع کاری که مثلا فرض کنید اسطوره بورژوازی ملی و مترقی اون دوره کرده، در واقع معادل کاریه که بازخوانی کاپیتال در این دوره کرده. حالا من بعدا میرسم که اینا چقدر با هم چه تفاوت‌هایی با هم داره. ولی به هر حال یک دوره از سال 79 شروع میشه، تعرض مارکسیسم، که یک نسل از کمونیست‌ها و کارگران سوسیالیست و پیشرو رو بار میاره با یه ورژن جدید، با یه ورژن دیگه از کمونیسم، با یه مارکسیسم نوع دیگه که به مارکس متعلق داره، در تقابل با سوسیالیسم‌های خرد بورژوایی و کمونیسم بورژوایی اون زمان. این تعرض تئوری کار خودشو میکنه و بعد البته در ادامهش خواهیم دید که کمونیسم کارگری مطرح میشه. وقتی کمونیسم کارگری مطرح میشه، سمینار کمونیسم کارگری که سال 89 حدوداً 10 سال بعد از تعرض اول، دیدگاه کمونیسم کارگری که تو اون سمینار مطرح میشه و بعداً این رساله تفاوت‌های ما که یکی از مهمترین آثار منصور حکمته، در واقع یه چارچوب جدیدی برای یه تعرض تئوریک وسیع به کمونیسم کارگری میده. به منصور حکمت خودش عیناً با همین عبارت در این مورد صحبت میکنه، من براتون میخونم. میگه بحث کمونیسم کارگری تازه به ما چارچوبی داده است که بتوانیم بر مبنای آن یک تعرض تئوریک وسیع را شروع کنیم. من فقط این جمله رو میخونم، ولی چند صفحه قبل اون و چند صفحه بعد اون مشخصات این تعرض تئوریک از دیدگاه کمونیسم کارگری رو شرح میده و همونجا قضاوت میکنه. میگه مارکسیسم انقلابی درسته دفاع بود از مارکسیسم، ولی از زاویه یه جنبش معینی. در نتیجه مارکسیسم انقلابی مدافع نحیفی بود برای مارکسیسم، در حالی که کمونیسم کارگری مارکسیسم از زاویه یک جنبش اجتماعی کمونیستی و در نتیجه همه جانبه تر این تعرض رو میکنه. و دیدیم دیگه، تعرضش به دموکراسی، تعرض به ناسیونالیسم، تعرض به مکتبهای و به جنبشهای اساسی بورژوازی از اونجا به بعد شروع میشه. این دور دومه، یعنی فاز دومه تعرض تئوریک مارکسیسم منصور حکمت بوده. ولی زیاد نمیگذره که تحول شوروی اتفاق میفته و تحول شوروی وقتی اتفاق میفته دیگه منصور حکمت نمیتونه اینو نادیده بگیره. و در واقع شما اگه آثار منصور حکمت رو نگاه کنید، تفکر تحولات تفکر منصور حکمت رو نگاه کنید و مطالعه کنید، همچنان که کل تفکر بشری رو، نمیشه فقط از سر خود تفکر بیایید برید جلو. این تفکر در رابطه با جهان پیرامونش، در رابطه با جوابهایی که میده به دنیای پیرامون خودش، در رابطه با پراتیکی که عوض میشه و پیش میره. و عیناً تفکر منصور حکمت هم طی دو دهه قبل از این تعرضی که من صحبت میکنم، طی این دو دهه اینجوری بوده. در یک فصل اولش یک تعرضی بود که یک نسل کمونیست و سوسیالیست، کارگر سوسیالیست رو بار آورد. فصل دومش باز یک تعرضی بود از زاویه کمونیسم کارگری. و طی این دو دهه خود منصور حکمت به تکامل فکری بیشتری، به بلوغ بیشتری، به همه جانبگی بیشتری، به جهان نگری خیلی وسیع تری دست یافت. و وقتی بعد از 10 سال یعنی از 89 مثلا تا فرض کنیم سال 2000 دوباره احساس میکنی تا این تعرض تئوری که جدیدم 10 سال طول کشیده. البته این 10 سال کاملا ممکنه تصادفی باشه، ولی 10 سال در این دوره در این زمانه 10 سال مدت زیادیه برای تحولات تاریخ، برای اینکه دنیا چهرش عوض بشه، مخصوصا با تحولات دراماتیکی که در این دوره اتفاق افتاد. دنیا عوض میشه، شما باید به مسائل دیگه جواب بدی. همون منصور حکمت سال 79 جواب دیگه ای سال 89 به مسائل میده و جواب دیگه ای از سال 2000 به این طرف به مسائل میده. خصلت این دوره تعرض مارکسیستی منصور حکمت اینه که اولا جهان شموله، یعنی دیگه از مسائل انقلاب ایران نیست. مثلا فرض کنیم مارکسیسم انقلابی کمونیسم رو یا مارکسیسم رو در ارتباط با مسائل یک انقلاب پیش می برد و به اون مسائل جواب می داد. اینجا دیگه شما رگه ای از هیچ چیز محلی نمی بینید. دو تا سمینار مبانی کمونیسم کارگری رو شما اگه گوش بدید الان که هست در انجمن مارکس، فکر می کنم هر دوتاشو دیجیتایز کرده و روی سایت هست. این دو تا سمینار در واقع یک ورژن تازه، ورژن جدیدی از دیدگاه کمونیسم کارگری که این ورژن دیگه مخاطبش چپ ایران نیست یا مثل دوره قبل، یا مخاطبش حزب کمونیست ایران نیست، چپ و چوله‌های ایران نیستن، مخاطبش کمونیسم اردوگاهی و بورژوایی و کل دنیای امروزه. و اونجا خودش اشاره میکنه، میگه اگه ما قبلا کمونیسم کارگری در تقابل با کمونیسم بورژوایی و کمونیسم اردوگاهی بود، در این دوره تعرض جدید ما یه تقابل دیگه هم داریم، یه تقابلی با کارگری قلابی، اینم به وظیفه این دوره ما اضافه شده و اونجا صحبت میکنه در موردش. کلن بحثی که خودش میکنه میگه، حالا اون از اون بخشش میگذرم که بیان حال خودش میگه، من چون این بحث رو ارائه میدم و خود من 99% آثار کمونیسم کارگری رو نوشتم، برام سخته بگم مثلا این چقدر قشنگه، این چقدر مهمه، این چقدر فلانه، حمل بر خود بینی میشه. اگه کسی دیگه این کارو میکرد خب طور دیگه بود. متاسفانه الان وضعیتی پیش اومده که کسای دیگه در اون مورد باید صحبت کنه، ولی به هر حال میگه، ولی این از یه طرف یه خاصیتی داره، چون من اینا رو نوشتم، حالا که در یک دوره جدید تعرض تئوریک مارکسیستی میخوام دوباره این دیدگاه رو بیان کنم، به خودم حق میدم فرمول بندی های دقیق تر، روشن تر و هر چیزی رو که مال خودم بوده دیگه میارم دوباره عوض میکنم به معنی این که تکامل میده، به معنی این که دقیق تر میکنه، و دقیقا این کار رو کرده. شما وقتی اینها رو نشون میدی، یک پیکره کاملی از دیدگاه کمونیسم کارگری رو می‌بینید تو این دو سمینار که تازه خودش وعده میده، میگه بعد از این دو سمینار در مورد یک دنیای بهتر من 7-8 سمینار میذارم، بخش‌های مختلفش رو شرح میدم، که متاسفانه این مجال رو پیدا نکرد. ولی تو همین دو تا سمینار شما اگه مطالعه کنید، این دیدگاه کمونیسم کارگری با تعین بالاتری، با انسجام بیشتری، همه جانبه تر بیان میشه و خود منصور حکمت اینو مقایسه میکنه. دیدگاه میگه این یه دیدگاه، یه ورژن از کمونیسم، این یه ورژن از مارکسیسم، و میاد مقایسه میکنه با ورژن های دیگه از مارکسیسم، مقایسهش میکنه با ماویزم، با تروتسکیسم، با چپ نو، با یورو کمونیسم، حتی با بولشویزم قبل از اینکه قدرت سیاسی رو در انقلاب اکتبر بگیرن، و میگه دیدگاه ما هنوز در هیچ جایی به یک ریالیتی سیاسی تبدیل نشده، هنوز هیچ جایی قدرت رو نگرفته، هنوز 6 ماه هیچ منطقه دستش نبوده که بتونه برنامه خودشو پیاده کنه. دیدگاهش خیلی منسجمتره از دیدگاه ورژن‌های دیگه‌ای که اونا ریالیتی سیاسی داشتن همشون، و ریالیتی سیاسی یک فورسی، یک قدرتی پشت دیدگاه میذاره. میگه اگه این دیدگاه ما یه جایی در انقلاب آتی بتونه قدرت رو بگیره، اون وقت خواهید دید که از بولیوی یه نفر، از آلمان یه نفر، از ایتالیا یه نفر میاد میگه این مسئله رو میبره تبدیل میکنه به جریان کمونیستی در جامعه خودش. یک جرم انفجاری بزرگ این دیدگاه داره و میگه این دیدگاه قبل از رسیدن به قدرت خودش رو متعین کرده. و بعد میگه چرا این رو تبیین میکنه که چرا از این دیدگاه این مواضع در میاد. چرا به طور مثال از دیدگاه کمونیسم کارگری این دیدگاه نسبت به سخت جنین در میاد و نمیتونه دیدگاه دیگه در بیاد. چرا از دیدگاه کمونیسم کارگری این موضع نسبت به مسئله ملی در میاد و نمیتونه موضع دیگه در بیاد. همه اینها رو تبیین میکنه و روشن میکنه که این اون یعنی این دیدگاه کمونیسم کارگری کمونیسم امروز و مارکسیسم امروزه. و البته شما آشنا هستید با منصور حکمت که به هیچ وجه تکرار مارکس در دنیای امروز رو کافی نمیدونست. میگفت باید مارکس رو امروز به کار ببندی در مورد مسائل جهان امروز. حالا من کلن نه مفیده و نمیتونم در این وقت که همه این آثار رو بررسی کنم تک تک، یا این که مثلا سکروچینی بکنم. این شاید در یک سمیناری که من از رفیق کوروش خواستم این مسئله رو بیشتر بتونیم باز کنیم و حتما لازم هست در یک سمیناری که وقت بیشتری باشه، ولی آثار مهمی که در این دوره بوده رو یک به یک من تعقیب میکنم. بعد از دو تا مبانی کمونیسم کارگری، همچنان که عرض کردم قرار بود برنامه یک دنیای بهتر بررسی بشه که متاسفانه نرسید به این مسئله، ولی تاریخ شفاهی اتحاد مبارزان جایگاهش تو این تعرض تئوریک چیه؟ جایگاه این تاریخ شفاهی که حتما اکثر شما دیدید اینه که ریشه این دیدگاه رو نشون بده. از کجا در اومده این دیدگاه؟ راستش چیزی که من در این فرصت کوتاه میتونم بهش اشاره کنم یه جمله خود منصور حکمته. میگه کسانی که این دیدگاه رو پای ریزی کردن از چپ ایران در نیومده بودن، از امثال جزنی نبودن، از مصدق تا نمیدونم فلان نبود، از سوسیالیسم حسینی نبود. کسایی بودن که با چپ انگلیس بزرگ شده بودن، غربی بودن، مارکسیسمشون مارکسیسم غرب بود. در نتیجه این دیدگاه کمونیسم کارگری درسته در فرصت انقلاب ایران مجال بروز یافت و جز این نمیشد، برای اینکه در حالا در هر جای دیگه ای ممکن بود، مثلا فرض کنید در بولیوی هم یه انقلابی بشه، یه مارکسیستی از انگلستان پاشه از جای دیگه پاشه بره اونجا حرکت، این اتفاق نیفتاده. این یکی اتفاق افتاده، یه مارکسیزمی که غربیه که کاپیتال خونده است که چپ انگلستان بزرگ شده که ضد امپریالیست نیست، که سرمایه‌داری رو انحطاط امپریالیسم نمیدونه بلکه سرمایه‌داری رو سرمایه‌داری میدونه، امپریالیسم هم سرمایه‌داری میدونه، این وقتی میره داخل انقلاب ایران میشه ازش این دیدگاه میاد بیرون. این دیدگاه در میاد از جواب دادن به سوالاتی که یک انقلاب فراهم میکنه و از سرعتی که یک انقلاب به پیشرفت یک تئوری میده. اون مثال مشهور رو میاره که یک روز انقلاب به اندازه 1000 روزه و یک سالش به اندازه 1000 ساله و چجوری انقلاب ایده های انقلابی رو و ایده های کمونیستی رو اشاعه میده به سرعت، و چجوری این ایده های منصور حکمت سال 57 گرفت و رفت و پخش شد. بنابراین تاریخ اتحاد مبارزان در واقع مسئله اینه که نشون بده این از کجا اومده، چرا این نیرو رو داره، چرا این جرم انفجاری رو داره، چرا میتونه این یه تعرض مجدد مارکسیست رو این دفعه در مقیاس جهانی جلو ببره. و یه بخش دیگه هم تاریخ شفاهی کمله که درش شرکت داشت همسور و ایرج فرزاد بودن و منصور حکمت و همچنین بحث انشعاب در کمله، اینها هم در واقع بخشی از همون تعرضمون تا در زمینه محدود و مشخص تاریخ حزبیت و تاریخ جنبش ما. میدونید که منصور حکمت میگه یکی از تفاوت‌های ما نگاه کردن به گذشته ماست. یکی از تفاوت‌های ما چجوری به گذشته خودمون نگاه می‌کنیم تا می‌رسیم به مارکس و مانیفست، اینم یه بخش از تفاوت ماست با کمونیسم‌های دیگه. ولی من بحث‌های انجمن مارکس اینجا دنبال نمی‌کنم، سه تا واقعه دیگه رو دنبال می‌کنم. در این وسط انترناسیونال هفتگی رو منصور حکمت دایر می‌کنه و رادیو هم از چند ماه قبلش دایر بوده. در نتیجه دو تا ابزار دست منصور حکمت می‌افته که این فعالیت پوپلیسیستی خودشو، فعالیت سیاسی، نوشتاری، مصاحبه‌ای رو در حجم بسیار زیادی نسبت به سابق افزایش میده. و من این قسمت رو میذارم چون این گفتم در یه جای دیگه میشه بحث کرد، ولی این این ما به ازای سیاسی این تعرض مارکسیستی در واقع. و دیگر هم مسئله کنگرسه. کنگرسه اون جایی بود که به یه معنی متد منصور حکمت خودشو نشون داد، چون منصور حکمت از تئوری وقتی میگیره میبره تا آخرین حلقه پراتیکش روشن میکنه. شما شاهد بودید در همه پروژه ها این کار رو کرده، در کل تئوری مارکسیسم هم این کار رو کرده. در این چه کنگرسه با سخنرانی ها و قطعنامه های منصور حکمت در واقع یک استنتاج این تعرض تئوری که در یک عرصه مهم سیاسی و همچنین بحث سلبی و اثباتی در جوار کنگره. منتها من اینجا دوباره برمیگردم به انجمن مارکس و بحث های تئوریک. بحث بعدی بعد از کنگره بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز می شود. این بحث دیگه یک بحث سیاسی نیست مثل پرده آخر. این یه تحلیل در مورد مبانی و مسائل استراتژی پیروزی کمونیسم در ایران و از این نظر یک اثر تئوریک و یک تحلیل مارکسیستی درخشان روی یک وضعیت کنکرت و یه مدلی میده و یه متدی میده از این لحاظ. من از این بیشتر نمیتونم اشاره کنم، میرم سر همین کاپیتال که شما الان دیدید. این یکی از مهمترین کارهاییه و من اینو بگم، ظرف سال 2001 که در وسطش منصور حکمت در ماه چهارم و پنجمش دوچار این بیماری میشه و در آخر سال دیگه به بستر بیماری میفته، سه اثر درخشان رو نوشته، یعنی اجرا کرده. یکی همین آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود در عرصه تحلیل مارکسیستی اوضاع ایران و استراتژی کمونیسم در ایران. یکی دنیا بعد از 11 سپتامبر که همون تحلیل مارکسیستی منتها در بعد جهانی و یک کار تئوریک خیلی غنی که بازخوانی کاپیتال، اینا محصول یک سالش بوده. من بدون هیچ شک و تردیدی میگم این دو سال از نظر کمی و کیفی و از نظر تنوع مطالب و از نظر غنای مطالب و پیشرفتگی و پختگی مطالب در واقع تاپ 22 سال کار منصور حکمت بوده و این کمک میکنه به این که همون 20 سال قبلیش هم بهتر بشه فهمید. چیزایی که در مورد کاپیتال من میتونم اینجا بگم، یکی اینه که خود بازخوانی کاپیتال چیز تازه‌ای نیست. انگلس اولین در واقع انگلس ریویو کرد، بازخوانی نکرد، در مقابل توطئه سکوتی که شده بود تلاش کرد که یه جایی باز کنه. چیزی که انگلس در مورد کاپیتال نوشته بود به دلیل اینکه هم عصرش بود، به دلیل اینکه راجع به مسئله شکستن توطئه سکوت بود، کاملا فرق داره با اون کاری که منصور حکمت. لنین کاپیتال رو به یه درجه استفاده کرده بود در تقابل با نارودنیکا و جریانی که اون موقع باش درگیر بود. یا مثلا فرض کنین تیپایی مثل آلتوزر، لیخ کاپیتال، خواندن کاپیتال. آلتوزر یکی از تئوریسین‌های حزب کمونیست فرانسه بود. ایشون که کاپیتال رو میاد روایت میکنه، در واقع ازش همون ساختارگرایی و نیروهای مولده و اینا رو ازش استخراج میکنه. یا فرضاً دیویک مکللان اومده کاپیتال رو مختصر کرده و خیلی هم پرفروشه، ولی این کاپیتال اون کاپیتال نیست. حالا میرسم کجاش نیست. و خیلی خیلی کسای دیگه در مورد بازخوانی کاپیتال کار کردن که بعضی هاشون اصلا قابل اسم بردن نیستن، بعضی هاشون فرصت نیست، به هر حال کارهای زیاد. یا مثلا رازدالسکی کاری که روی کاپیتال کرده اینه که منشأ کاپیتال رو تو کارهای قبلی خود مارکس در آورده، کار آکادمیک کرده. کاری که منصور حکمت کرده اینه که کاپیتال رو به عنوان مرکز مارکسیسم و مرکز کمونیسم هر دوتاش و به عنوان کتابی که درش کل تفکر مارکس هم سلبی و هم اثباتیش رو یک جا به نمایش میذاره، با این متد رفته برای کاپیتال و در افزوده هایی همچنان که رفیق کوروش در ابتدای صحبت اشاره کرد در این مورد داره که این رو به یک اثر غنی بی نظیر تبدیل کرده. متاسفانه اینم ادامه پیدا نکرد، ولی در همین چند ساعتی که هست خیلی چیزهای تازه توش هست، از جمله فلسفه مارکسیسم درش هست، بحث ماتریالیسم تاریخی درش هست، بحث متد دیالکتیک درش هست و اینا همش پیش درآمدهای خود بحث کاپیتال. ولی مهمترین مسئله همین مسئله سلبی بودن کمونیسمه که در بحث کاپیتال مطرح میشه. این دیگه بحث محدود سلبی اثباتی کنگره در رابطه با سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. این نشون میده که متد مارکسیسم سلبیه، نفی اون چیزی که هست. مارکسیسم یعنی شناختن جامعه‌ای که وجود داره و در این حال ملزومات فرارفتن از خودش رو هم درش به وجود آورده. هر جامعه در هر موقعیتی در هر سالی برش بزنی بهش نگاه بکنی، هم وضع موجودش هست و هم ملزومات نفی وضع موجودش. کمونیسم یه جنبشیه که به این مسئله، به این مکانیزم اتکا داره برای نفی وضع موجود، حتی به هر درجه که ازش آگاه باشه یا نباشه. و معمولا در طول تاریخ اکثرا این جنبش محدود بوده آگاهیش به خودش. ولی این خصلت سلبی جنبش کمونیسم کارگری، کمونیسم که در کاپیتال مورد تأکید قرار میگیره در صحبت‌های نادر، بیشتر از حتی جنبه اثباتیش. و قرائت‌های دیگه کاپیتال، مثلا جمله مال مکللان، کاملا این قسمت رو کنار میذاره. در اینش اگه به صورت یه دانش اقتصادی باشه وقت میتونن تو آکادمی هم درس بدن. این نکته خیلی مهمی در این بحث کاپیتال در جواب سوالا بحث اینه که میگه کمونیسم مدل نیست. این به نظر من نکته خیلی مهم و خیلی جالبیه و اونجا صحبت میکنه، تو این قسمت نبود که شما دیدی، در مورد این که طرحی که من در نظر دارم، طرحی که من دارم روش فکر میکنم، طرح چگونگی نفی کار مزدی، چگونگی لغو کار مزدی، چگونگی لغو مالکیت خصوصی، اونجا بحث کرده، من اینجا مجال ندارم. فقط اشاره میکنه که این طرحیه که من مورد نظرم هست، من روش فکر میکنم، و حساب کنید که اگر این طرح روشن میشد چه کمکی میکرد به آینده کن. و این که میگه من در مقابل این سوال حساسم که مدل بدید، میگه مدل نیست، همون چیزی که میشناسی نفی اون میشه کمونیسم. و این به معنی یک انقلاب بی وقفه است که حتی قدرت سیاسی هم بگیره، بنیاد اقتصادم زیر رو کنی، باز مرتب باید انقلاب بکنید، باز باید نفی بکنید، همون چیز امروز هم باز فردا باید نفی بکنید. و کمونیسم چیزی جز این نفی مداوم وضع موجود نیست. دنیا پس از من اینجا فقط در مورد کاپیتال اینو اشاره کنم که مورد نظر منصور حکمت بوده از 20 سال پیش که کاپیتال ضروریه در بحث سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی و همچنین در بحث اسطوره ها اشاره میکنه، میگه کاپیتال باید آموزش داده بشه. ولی من فکر میکنم اسطوره بورژوازی ملی و مترقی با همه اهمیتش باز کاپیتال رو در یک گوشش، در یک بخشش مطرح میکنه، در حالی که تو این فاز جدید تعرض کمونیستی کاپیتال در واقع خطاب به دنیا، نقد سرمایه‌داری امروز دنیا درش هست در این حال. و دنیا پس از 11 سپتامبر، دنیا پس از 11 سپتامبر رو من دیگه در مورد صحبت نمی‌کنم با توجه به اینکه وقت کمه. شما خودتون اهمیتش رو می‌شناسید چون خیلی جدیده و خیلی این ادامه همون بحثه که میگه دیگه مسئله نظم نوین جهانی نیست، مسئله این که مردم یک چیزی می‌خوان مستقر کنن و اون چیزی که دولت‌ها می‌خوان آرایش بدن با این خواست مردم روبرو میشه. و اینو در تحلیل 11 سپتامبر با عنوان دنیای متمدن در مقابل قطب‌های تروریستی، در واقع یه تحلیلی از وضع موجود دنیا از زاویه آرایش دولتی و از زاویه نظم جهانی. و منصور حکمت در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست یه جایی نکته خیلی جالبی داره که میشه آدم ببینه درش چی هست، یعنی درش این 11 سپتامبر در کجای این ماجرا و این تاریخ قرار میگیره. من با اجازهتون یه قسمتی رو میخونم خیلی کوتاه. میگه بحث ما اینه که ما خودمون رو باور کنیم. ما آدمای اون موقع میگه ما عظمت‌های ذهنی آنچنانی نیستیم، که البته بعداً واقعا عظمت ذهنی شد خودش. ولی میگه بحث اینه ما به خودمون باور کنیم که داریم به یه مسائلی جواب میدیم، که این مسائل ما رو تقویت میکنه و ما رو مطرح میکنه در سطح جهانی. میگه به حکم شرایط عینی ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که شاید بلشویک‌ها در سالهای پس از 1912 در آن قرار داشتند. در آن مقطع جهان به سمت یک تخاصم آشکار طبقاتی پیش میرفت و بلشویک ها به موقع این واقعیت را دریافتند و میدانستند و اعلام کردند که این تخاصم چگونه و به نفع چه طبقه باید فیصله یابد. ما هم در وضعیتی مشابه آنان قرار داریم و اگر بنابر مقایسه کمی باشد، این سال 1982 اینا هست دقیقا کنگره اول الف میمکا میگه اگر بنابر مقایسه کمی باشد ما بسیار از آنان در آن مقطع قوی تریم. ما باید این قدرت را برای هر فعال جنبش کمونیستی معنی کنیم، باید این را نشان بدهیم که چگونه در فرصتی کوتاه خط ما به جریان قدرتمند طبقاتی تبدیل می شود که اگر بناست در ایران و منطقه کسی با آمریکا بجنگد، 20 سال هم بجنگد، این خط ماست که خواهد جنگید. این همون قصد و باور داشتن و عزمیه که 20 سال قبل گفته، ولی به طور واقعی در دنیای واقعی در دنیا بعد از 11 سپتامبر این خط خودشو نشون میده. و اگه در دنیا تا حالا هم استقبال شده، اگه یه نفر از سوئد، یه نفر از اسکاتلند اینو میگیرن و میگن این مهمه، نشان میده که این خط میتونه به یه خط جهانی تبدیل بشه. من به پایان صحبتم میرسم. پایان صحبت من اینه که فراخوان مخاطب فراخوان این تعرض مارکسیستی منصور حکمت چیه؟ طبعا خودش این تعرض رو داره پیش میبره، ولی میگه این تعرض باید بتونه، این تعرض تئوریک مارکسیستی در این دوره باید بتونه یک نسل جدید مارکسیست رو آموزش بده، اونا رو تشویق کنه که برن آثار قبلی رو بخونن و مجهز بشن و در مقابل این دنیای فعلی نقد داشته باشن، خودشون نقد داشته باشن. دو سال از مرگ منصور حکمت میگذره و این تعرض تئوریک تا اونجایی که به خود منصور حکمت برمیگرده متوقف شده، ولی کسانی که با منصور حکمت بودن، هم نسلهاش، کسانی که در حزب کمونیست کارگری ایران و عراق هستن، در این دو سال بیکار ننشستن، میراث منصور حکمت رو زنده نگه داشتن، احزاب رو نگه داشتن و به هر درجه که امکان پذیر بوده در این دوره از نظر تئوریک هم کار کردن. این هنوز کمه و هنوز وظیفه این نسل هست و به نظر من مهمتر از این پیشبرد پروژه سیاسی منصور حکمت تا پیروزیه، تا رسیدن به قدرته، که این نسل رودوششه. ولی در این حال به نظر من یک کار فرعی‌تر این نسل هم اینه که آثار منصور حکمت و پیکره تئوریک منصور حکمت رو قابل دسترس بکنه و قابل آموزش بکنه برای همین نسل جدید مارکسیستای جوان. و این نسل جدید رو ما داریم الان. شاید 10 سال پیش منصور حکمت سوال میکرد، میگفت ما میتونیم جوانا رو جلب کنیم، جنبش ما میتونه؟ الان جوابش مثبت دیگه، در ایران و در خارج کشور ما دیدیم و این نسل جوان این شانس رو دارن که اولا اگه مقایسه کنیم با دوره‌ای که منصور حکمت درش بود، این نسل جوان اندوخته خیلی زیادی داره به دلیل رشد تکنولوژی و در این حال منصور حکمت رو داره. منصور حکمت در ابتدای کار خودش کسی مثل خودش رو نداشت. در اینچه من فکر میکنم این دوره تعرض مارکسیستی رو باید از منصور حکمت خواند و فهمید و درک کرد و مکانیزم ادامهش رو توسط نسل جدید مارکسیست های جوان فراهم آورد. متشکرم از شما.